هستش، نه هیچ چیز دیگه ای. و الحمدلله ما بعد از این که عقد کردیم، یه دوره خیلی کوتاهی بودش، خب ایشون از منطقه اومد، سریع گفتن که ما عقد بکنیم. وقتی که عقد کردیم، شروع اولین روزایی که میخواستیم بریم سه شنبه ها بود که با هم میرفتیم جمکران، یعنی ساعت یک رو بسی که من از مدرسه سریع میومدم، ایشون خودشون رو زود میرسوندن، میرفتیم جمکران. بعد آقای صادق آهنگر اون موقع بود، بعد بچه های رزمنده دعای توسل رو میخوند، ما برمیگشتیم خونه، بلافاصله من میرفتم مدرسه. بعد پنج شنبه که میومد میرفتیم دعای کمیل. بعد جمعه ها هم چون ایشون از بچه های سپاه حفاظت انصار بودن، توی چک خونسازی بودن، از بچه های تخریب بودن، بعد یه دوره بعد میموندن و یه سری آموزش های رو میدادن و میگرفتن. دیگه این دو سه ماهی که تو تهران بودن، ما برنامه‌مون همین بود: جمکران، دعای کمیل، مهدیه تهران و نماز جمعه که ایشون باید میرفتن اونجا رو
آماده میکردن برای ورود تعداد زیادی از مردم در اون روزها.
بعد یه باز دوران نامزدی ما خیلی کوتاه، یعنی یه دو سه ماه طول کشید، بعد دیگه وارد زندگیشون شدم. من بهمن ماه، دی ماه که ازدواج کردم، یعنی وارد زندگی مشترک شدیم، ایشون بهمن ماه بود که رفتن منطقه. گفتن که اگر صحبتی کردن، گفتن اگر بشه من میخوام برم مأموریت. گفتم مأموریت میخوایم بریم؟ گفت آره، ولی نگفتن که عملیاتی میخواد بشه. گفت یه منطقه میرم و زود برمیگردم.
خانم علیزاده، داستان و قصه زیبای زندگی شما رو همینجا نگه داریم در برنامه، اینکه شما وارد زندگی شدید، همون ابتدای زندگی همسر شما به شما گفتن که میخوان وارد یک عملیات تازه و احتمالاً عملیات بسیار خطرناکی هم بشن. همینجا رو داشته باشیم، یک فاصله داشته باشیم، برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. اینجا برنامه سپیدار رادیو ایرانه. بسیار ممنونیم که در کنار ما هستید، این فرصت رو به ما دادید که صحبت‌های ما رو بشنوید و قرار ما رو مهمان بکنید به جمله‌هایی که به نیت قدردانی خطاب به شهیدان مدافع حرم و خانواده‌های بزرگوار این شهیدان برای ما ارسال کردید.
خبر آمیخته با بازگلوم گیر شده است، سر دین تومه سرنیزه تکفیر شده است. ما قسم خورده عشقیم به زینب سوگر، پاسبانان دمشقیم به زینب سوگر. بذر غیرت سر خاک شهدا میکاریم، پاسخ شیعه همین است که صاحب داریم، پاسخ شیعه همین است که صاحب داریم. بیشتر زان که از این قوم بدی می جوشد، از زمین غیرت حجر ابن عدی می جوشد، از زمین غیرت حجر ابن عدی می جوشد. خورده عشقیم به زینب سوگند، پاسبانان دمشقی به زینب سوگند، بذر غیرت سر خاک شهدا میکاریم. پاسخ شیعه همین است که صاحب داری، پاسخ شیعه همین است که صاحب داری.
پاسخ شیعه همین است که صاحب داریم. بسیار ممنونیم از همه شما دوستانی که در کنار ما هستید. این برنامه تقدیم میشه به خانواده بزرگوار و محترم شهدای مدافع حرم، حرمهایی که برای ما نشانه و تجلی همین صاحبان عزیزی هستن که وجود ما و قلب ما به یاد اونها میتپه، به احترام اونها میتپه، و انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم که هم زیارت بریم و خوش به سعادت اون بزرگوارانی که اون افراد و انسانهای شریفی که این موهبت رو خدا نصیبشون کرد که بتونن دفاع بکنن از حرمین. و ممنون از شما دوستانی که یک جمله برای ما ارسال کردید. خیلیاتون بیشتر از یک جمله بوده، ما بسنده میکنیم به چند جمله‌ای که شما برای ما ارسال کردید به عنوان قدردانی از خانواده شهدای مدافع حرم و شهیدان مدافع حرم. همراه بشید با ما در این چند دقیقه پیش رو، مروری داشته باشیم به جمله‌های زیبای شما. آقای محمود ابراهیمی برای ما نوشتند: به همسران شهیدان مدافع حرم عرض میکنم که همسران شما کاری حسینی و عباسی کردند و شما کاری میکنید زینبوار. سرکار خانم حنانه کاشانی برامون نوشتن که فراموش نمی‌کنیم امنیتی که امروز داریم مدیون ایثار و از خودگذشتگی چه افراد و چه خانواده‌هایی. فریبرز قاسمزادگان نوشتن شهیدان مدافع حرم و خانواده هاشون به گردن همه ما حق دارن، چون به خاطر ما از آسایش و آرامش خودشون گذشتن. و آقای نادر ارجمندی نوشتن که فقط کسی به عظمت کار شهیدان مدافع حرم و خانواده های اونها پی میبره که از عظمت توطئه‌ای که برای منطقه ما طراحی شده بود با خبر باشه. و سرکار خانم مینا صابر برای ما اینطور نوشتن و به 3900 ارسال کردن، نوشتن که در هم شکستن گروه های مسلح تکفیری و خاموش کردن فتنه های شام و عراق کار بزرگی بود که فقط از مردان بزرگ مثل حاج قاسم سلیمانی و سربازان او برمی آمد. آقای شاهین عبدالیان هم برای ما اینطور نوشتن، هرگز فراموش نخواهیم کرد که فرزندان و چه پدرها و چه همسرانی در راه دفاع از حرمهای اهل بیت ایستادگی و ایثار کردند و برای اسلام و ایران آبرو خریدند. بسیار ممنونم از همه شما دوستان شنونده، همه شما عزیزانی که برای ما جمله هاتون رو ارسال کردید. هر آنچه که از دل شما بر اومد به دل ما هم میشنه، به دل خانواده های بزرگوار شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم هم انشالله که بنشینه و آرامشی باشه بر قلب های عزیزانی که دلتنگن و یادآوری این روزها شاید غمشون رو سنگین تر بکنه و انشالله که این یادآوری ها برای خود ما هم آرامش رو به همراه بیاره و باعث بشه که دلشون سبکتر بشه و حالشون بهتر بشه و این یادآوری برای همه ما موهبت به همراه داشته باشه. ممنونم که در کنار ما هستید. اینجا برنامه سپیدار رادیو ایرانه و به تکریم خانواده شهدای مدافع حرم تقدیم حضور همه شما عزیزان شنونده میشه. از شما خواستیم که یک جمله به نیت قدردانی خطاب به شهیدان مدافع حرم و خانواده این شهیدان برای ما ارسال بکنید به شماره پیامکمون 3900 و تلفن هامون 2205094286. مهمان عزیزی هم در کنار ما هستن که انشالله دوباره برمیگردیم، گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم و از قصه زندگی ایشون بیشتر میشنویم، قصه‌ای که سراسرش برای ما میتونه درس باشه، درس زندگی باشه، درس صبر باشه و درس فداکاری باشه. اما اجازه بدید که حسن ختام برنامه سپیدار امروزمون در سال روز قیام مردم تبریز بیانات مقام معظم رهبری باشه که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد به صورت زنده حوالی ساعت 10:25. همراه با شما دوستان شنونده همراه میشیم با بیانات مقام معظم رهبری. اما این لحظه دوباره برمیگردیم به صحبت با سرکار خانم فاطمه علیزاده ثابتی، بانوی بزرگواری که قصه زندگیشون رو برای ما میگن. و تا اینجا گفتیم از شهید رضا عزیزانی، از داستان وصلتشون، ازدواجشون، اینکه چه روزهایی رو سپری کردن، چطور آشنا شدن، چطور دل دادن به این مسیر، و الان که آغاز زندگی مشترکشونه، شهید رضا عزیزانی بهشون گفتن که قراره به یک عملیات تازه برن. تا اینجای داستان زندگی خانم علیزاده رو شنیدیم. دوباره دلتون رو با ما همراه بکنید و گوشتون رو به برنامه سپیدار بسپارید و صحبت‌های سرکار خانم علیزاده. خانم علیزاده، ما آماده ایم که ببینیم بعد از این چی شد و شما چه کردید.
خواهش میکنم. بهمن ماه بود، آقا رضا رفتم ماموریت. ما چون تازه ازدواج کرده بودیم، خب نزدیک ایام عید بود، من منتظر بودم که حالا خبری ازشون بشه. رفتم خونه مادر، بعد حدودا آخرای اسفند ماه بود، دیدم که خواهرشون اومدن دنبالم، گفتن که مژده بدید. گفتم داداش اومد؟ گفت آره. بعد دوتایی با هم دیگه رفتیم. وقتی به در ورودی آپارتمان که رسیدیم، همزمان با هم روبرو هم دیگه در اومدیم. با آقا رضا رفته بودن بیرون. بعد دیدم یه صورت پوست سوخته، موهای تراشیده، اصلا یه چهره اصلا خیلی خاصی داشتن. بعد یه لبخندی زدیم و اومدیم بالا. گفتم که من شوخی کردم، بهشون گفتم که خب ما تازه 2 ماه ازدواج کردیم، حالا میخوایم بریم عید دیدنی با این سر و وضع. بعد خندید، گفت اینجوری خیلی خوبه، مثلا یه چهره خیلی دوست داشتنی. و خیلی جالب بود که وقتی که میرفتیم خونه اقوام این ایام عید رو، خب مثلا بعضی خب براشون سوال بود که مثلا با این چهره مثلا کت شلوار دامادشون رو پوشیده بودن و میگم پوست صورتشون
ظاهر متفاوتی بود.
خیلی خیلی، ولی خب من خیلی دوست داشتم، واقعا دوست داشتم. و وقتی که اومدیم خونه، یه چیز منو خیلی جلب توجه کرد، این که وقتی که از نزدیک با مثلا کنارشون بودم، مثلا صحبت که میکردیم متوجه میشد، مثلا بودن یک متر که ازش فاصله میگرفتم صداشون میزدم متوجه نمیشدن. برام خیلی سوال مثلا سوال انگیز بود، چرا مثلا جواب نمیده. یعنی یه جور میشد که من بعد میرفتم جلو تکونش میدادم
که متوجه بشه.
بله. بعد گفتم که مشکلی پیش اومده، خب هیچی نمیگفتن. بعد که دیدن خیلی سوال پیششون کردم، گفتن که مثل که موج بهشون خورده بود، اصابت کرده بود. بعد گفتم چطور شده بود؟ میگفت داشتیم میمدیم عقب، موج که منو گرفت یه حدوداً 13 تا مجروح بود توی جزیره. من سوار قایق شدم و بعد این مجروح ها رو داشتم میوردم با خودم عقب که قایق ما رو با خمپاره زدن. بعد میگفت خب موج جزیره انقدر زیاد بود که اون مجروحایی که همراه من بودن همشون رو آب برد و خودشون رو کشیده بودن اومده بودن کنار تو خشکی. بعد این خیلی اذیت کننده بود براش که میگفت من نتونستم حتی برای اون بچه‌ها کاری انجام بدم، هم حال خودشون بد شده بود، همین که نمیتونست کاری، میگفت نمیتونستم کاری از دستم بر نمیاد براشون انجام بدم. و این حدودا تا نزدیکای اواسط فروردین ماه بود که گفتن اگر بشه من برم مشهد. گفتم خب واقعا لازمه که برن؟ خب بعد گفتن ایرادی نداره من تنها برم. گفتم نه. رفتن مشهد، یه تجدید هوایی کردن و بعد روحیه گرفتن برگشتن. بعد که گفتم عملیات بود مگه؟ بعد یه خنده کرد، گفتش که آره عملیات بج بودش.
یعنی شما خودتون خبر نداشتین که در کدوم عملیات شرکت کردن؟
نه خیر، اصلا نمیگفتن تو خونه. چون میگم کارشون یه ذره حساس بود در مورد کارشون و مثلا مأموریت هایی که میرفتن اصلا صحبتی تو خونه نمی کردن.
و این کار شما رو سخت‌تر میکرد خانم علیزاده؟ این ندونستنه برای شما سخت‌تر نبود؟ این که نمیدونید الان چه اتفاقی داره میفته یا آقای عزیزانی کجا هستن الان چه میکنن؟ البته این رو که همه همسران بزرگوارانی که رفتن به جبهه این رو تجربه کردن که ندونی الان چه، یعنی قلبشون کف دستشون بوده همیشه.
بله.
و روز و شب رو گذروندن.
دقیقاً همینه. خب من با مادر شوهرم یه جا زندگی میکردیم، یعنی تمام اتفاقایی که میافتاد همدم من مادر شوهرم بود. واقعا یه مادر شوهر نمونه‌ای بودن برای من که من در کنار ایشون خب با سن کمی که داشتم خب خیلی همه چی ازش یاد گرفتم، ولی در کنار این خب میدونستم با این شرایط، چون واقعا میدونستم که خب کسی که میره خب کارش یه کار نظامی هستش و دائما میخواد تو مأموریت ها بره، خب خودمو برای همه چی آماده کرده بودم.
این آماده بودن آدم رو بزرگ
میکنه. قبول کردم. بله با همین قبول کردم و واقعا هم احترام بهش میذارم و خیلی هم دوست داشتم به این علاقه، واقعا دوست داشتم به این که همسر یک کسی هستم که واقعا از جون خودش میگذشت. میگم خیلی اهمیت به خانواده میداد خیلی، اما در کنار این خب به کار خودشم خیلی وابسته بود، خیلی دوست داشت کار خودشون
و رسالتشون و کارشون و ارزشی که اون کار داشت جوری بود که صحبتی باقی نمیگذاره برای اینکه کسی بخواد گله و شکایتی داشته باشه.
دقیقا. ببینید حتی من یادمه که یه وسیله شخصی که خب از طرف اداره بهشون داده بودن، یه موتوری داشتن، جالب اینجا بود که به هیچ عنوان ازشون به عنوان یه وسیله شخصی استفاده نمی کردن. وقتی که میگفتن مال بیت الماله، هیچ کس حق سوار شدن به اون موتور رو نداشت و اگر ما میخواستیم یه موقع بریم هیئت، مثلا ایشون ماشین میگرفت با ماشین میرفتیم، پیاده میرفتیم. فقط این وسیله میگفت استفاده شخصی از بیت المال حرامه، حتی بنزین موتور رو خودش هزینهشو میداد پر میکرد، یعنی تا این اندازه. مثلا یه جوونی که 21 22 سالش بود، یعنی اینقدر نسبت به حرام و حلال خیلی حواسش جمع بود.
و این سوال خیلی موقع برای امروز ما پیش میاد. خب ما میگیم یک جوان 21 2 ساله و خودمون هم دور و برمون جوانهایی تو این سن و سال داریم، خودمون هم این روزا رو گذروندیم، حالا حداقل نسل ما که یکم جلوتر بودن، احساس میکنم که دنیامون دنیای متفاوتی بوده و شاید اتفاقا اقتضای اون زمان و اتفاقات اون روزگار باعث شد که همه خیلی زود بزرگ شن.
دقیقا.
بچه ها خیلی زود بزرگ شدن، نوجوان ها خیلی زود مرد شدن و زن شدن و انگار که زمان بزرگشون کرد، کاری که این روزگار حالا با ما و نسل های بعد ما کمتر انجام داده.
اتفاقا یکی از چیزایی که خیلی مهم بود بعد من شنیدم از مادرشون، میگفت مثلا بهشون میگفتم که الان زود ازدواج کنید، میگفتن که نه من میخوام ایمانم
کامل
بشه. بله. و این خب خیلی مهمه.
نه تو نگاه به ازدواج چنین بله. نگاهی بوده برای بله. کمال ایمان.
دقیقا. بله.
بسیار عالی و خیلی متفاوت و جذاب، به این خاطر که شاید لمسش تو این روزگار محدودتر باشه، کمتر باشه و از این جنس زنان و مردان حداقل دور و بر خودمون خیلی همون کمتر دیده باشیم.
دقیقا.
چون حال و هوای متفاوتیه و یادآوری اون روزگار باعث میشه که به خودمون بگیم که کجای کاریم، کجای راهی استادیم. خانم علیزاده بریم به میانه زندگی شما. از ابتدای آشنایی و روزهای اول فاصله گرفتیم، الان دیگه شما غرق زندگی هستید، احتمالاً فرزندانی هم کنار شما هستن و شهید رضا عزیزانی که میرن جبهه برمیگردن، عملیات‌های مختلف، اون روزا برای شما چطور گذشت؟
والا خدمتتون عرض کنم که خب هم سخت بود حقیقتش، خب در نبوده ایشون، همین که هم آسون بود در کنار خب یه مادری که من تکیه کرده بودم به ایشون. یعنی من یادمه که وقتی که زمانی که باردار بودم خب میخواستم برن منطقه، دوباره مادرشون خیلی تاکید میکردن که نرید فعلا، بذارید حالا فرزندتون به دنیا بیاد، بعد ایشون میگفتن که خب شما هستید، من خیالم راحته.
خدا حفظ کنه پدر مادرهایی رو که در غیاب همسران اینطوری کنار زنان بودن، کنار مادران همسران و خواهران همسرانی بودن که به نوعی التنگ بودن و راه به جایی هم نداشتن، و اگر این عزیزان نبودن شاید خیلی شرایط سخت‌تر میشد.
با اینکه خب مادرشون یعنی خیلی بهشون وابسته بودن، یه جور که یعنی توی فامیلم از همون بعد به تولدشون هیچ وقت مامان بهشون نمیگفت، اسمشون صدا نمیزدن رضا، فقط میگفتن داداش. یعنی تو تمام فامیل
مادر به پسر خودشون
بله میگفتن داداش، به اسم داداش. یعنی علاقه شدید که نسبت به آقا رضا داشتن. بعد ایشون میگفتش که بهشون میگفتم که خب من دوست دارم که یک بار شما منو خب ببرید دکتر، همیشه من با مادر میرم، یه وقتی خب واقعا روم نمیشه، خسته میشه بنده خدا. گفتن که ببینید خانومی، من دوست ندارم که شما به من وابسته بشید، که خدایی نکرده حالا یه موقعی در نبود من نکنه اذیت بشید. به خاطر همین یعنی واقعا دوست نداشتن که من بهشون وابسته بشم، یعنی اینو با تمام وجودشون میگفتن، میخواستن که من روپای خودم بایستم، یعنی به خودم تکیه کنم، مثلا یه مرد کاملی بشم در نبودشون. و ششم بهمن بودش، چهارم بهمن بود که اومدن، من خونه مادر بودم، از دکتر که رفتم خونه مادر، ایشون چهارشنبه بود اومدن گفتن که من میخوام یه ماموریت 2 هفتهی برم. بعد گفتن که دکتر به شما نگفت که حالا فرزندمون کی به دنیا میان؟ گفتم اتفاقا گفتن 2 هفته دیگه. گفت خب پس من تو 2 هفته دیگه خودم میرسونم. گفتم کجا میخواید برید؟ گفت فقط به مادر نگید، بگید که من دارم میرم ماموریت، چون من رفتم خونه از مادر خداحافظی کردم، بهشون گفتم دارم یه ماموریت میرم، زود برمیگردم، ولی دارم میرم منطقه.
خب شما گفتن و به مادر
نگفتن. میگم اون علاقه که نسبت به مادر داشتن، شاید یه مادر اون لحظه مثلا بگن نرید،
دیگه نتونن
نرن، بله، بله، چون تا اون روز نگه داشته بودن، یعنی حرف مادرشونو اینقدر اهمیت بهش میدادن که اگه مادرش میگفت نرو نمیرم. بعد به من گفتن که من دارم میرم ماموریت، شما فقط بگید که دارم میرم منطقه، فقط بگید 2 هفته میده ماموریت. گفتم باش. یه 2 روز بعدش مادر اومد خونمون، مثلا یه احوال پرسی، یه سری به من بزنن احوال بپرسن. گفتن داداش نگفت کجا میرن؟ گفتم که رفتم ماموریت. گفت چه ماموریتی؟ آخه من سر سجاده نشسته بودم، میخواست به من یه چیزی بگه، روش نشد بگه، فقط 2 بار دستشو کشید رو سر من که از من خداحافظی کنه. بعد دیگه گفتم مادر حقیقتش اینه که آقا رضا رفتن منطقه. گفت یعنی چی؟ من که خب بهشون گفته بودم که نرن. گفتم مامان ولی رفت، از من که خداحافظی کرد با همون لباس نظامی که اومد خداحافظی کرد، تا من اومدم پشت سرشون آب بریزم، اصلا انقدر شوق ذوق عجیبی تو دلشون بود، من اومدم آب بریزم، دیدم یعنی یه مسافت طولانی ایشون رفتن، آب ریختم و دیگه سپردمش به خدا.